ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه فردا در قزاقستان برگزار می‌شود. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران هنوز فرصت باقی مانده. برنشست فصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو آغاز شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی روز سه‌شنبه در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود. هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به آلماتی رفتند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سعید جلیلی روز دوشنبه پس از دیدار با نور سلطان نظربایوف رئیس جمهوری قزاقستان، تنها راه مشکل هسته‌ای ایران را پذیرفتن بدون شرط حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی دانست و خواستار پاسخ گروه 5 به علاوه 1 به پیشنهادهای ایران در مسکو شد. نور سلطان نظربایوف هم بر حق همه کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در دیدار با ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا در لندن درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. جان کری در کنفرانس خبری گفت که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای در منطقه قابل پذیرش نیست و باراک اوباما کاملا در این مورد موضع خود را روشن کرده است. جان کری افزود که آمریکا با نیت خیر و احترام متقابل در مذاکرات قزاقستان شرکت می‌کند و هنوز فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله باقی است، مشروط بر آنکه ایران هم با چنین نیتی به مذاکره بنشیند. نشست فصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و تا 22 مارس 3 فروردین ماه با حضور 47 عضو آن ادامه خواهد داشت. در این نشست‌ها موضوع‌های شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدگان سیاسی، اعتقادات مذهبی، حق دسترسی به مواد غذایی و مسکن، قاچاق انسان، خشونت علیه کودکان و مسئله شهرک‌های یهودی نشین در دستور کار است. ناوی پلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز گزارش سالانه‌اش را ارائه خواهد کرد و کارشناسان ویژه نیز گزارش‌های وضعیت حقوق بشر در سوریه، کره شمالی، ایران و میانمار را ارائه می‌دهند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه برای دفاع از محمد حسن نامی وزیر پیشنهادی خود برای وزارت ارتباطات و فناوری به مجلس می رود. محمد حسن نامی که همکنون سرپرست این وزارتخانه است، قبلا معاون ستاد مشترک ارتش و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بوده و به گزارش روزنامه همشهری دارای دکترای مدیریت کشورداری از کره شمالی است. و شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه ویژه برنامه کارنامه باشید. کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته در مورد پیشنهادهایی است که درباره بسته حمایتی دولت برای کارگران در کنار حداقل دستمزد ماهانه آنان در سال آینده مطرح شده است. اما همانند برنامه‌های گذشته، نخست اخبار را از همکارم رضا جمالی می‌شنویم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که 1200 کارگر کارخانه نورد لوله صفا روز پنجشنبه با دریافت 1 ماه از حقوق معوقه چند ماه اخیرشان به اعتصاب پایان دادند. به نوشته سایت اتحاد، این کارگران سه‌شنبه گذشته در پی پرداخت نشدن حقوق مهر ماهشان دست از کار کشیده و تاکید کرده بودند که تا واریز شدن این مبلغ به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی حاکی است که آمار کشته شدگان در حوادث کار در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 14% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از سازمان پزشکی قانونی، حدود 1520 کارگر در حوادث ناشی از کار در 10 ماه نخست سال جاری کشته شدند. سقوط از بلندی، اصابت اجسام سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن مرگ آورترین حوادث هنگام کار بودند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که بر اثر انفجار یک دیگ بخار در کارخانه آروین پلاستیک قزوین 8 کارگر جان خود را از دست دادند. این تشکل کارگری ضمن اعلام اینکه فقدان شرایط ایمنی و استاندارد در محیط‌های کار عامل این گونه حوادث است، آنچه که منفعت طلبی کارفرمایان نامید را مسئول مستقیم حوادث ناشی از کار برای کارگران دانست. خبرگزاری ایلنا نوشت پس از گذشت 3 ماه از انفجار معدن یال شمالی در تبسک به مرگ 8 کارگر منجر شد، هنوز علت دقیق حادثه و حکم مقصران صادر نشده است. بر اساس این گزارش، خانواده های قربانیان انفجار معدن یال شمالی می گویند هنوز این پرونده کامل نشده است و رسیدگی به دلایل انفجار و مجازات مقصران، یعنی مسئول ایمنی و ناظر فنی و کارفرمای معدن یال شمالی، روند کندی را طی می کند. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که محمد جراحی، عضو زندانی این تشکل کارگری، چند روز پیش به دلیل بیماری به بیمارستانی در تبریز منتقل شد. بر اساس این گزارش، آقای جراحی با دستبند و پابند در بیمارستان بستری شد. رئیس مجمع نمایندگان مجلس استان اصفهان گفت مشکل صنایع گیتی پسند تنها در تأمین نقدینگی است و برای رفع مشکل 5000 کارگر آن باید مشکل نقدینگیش رفع شود. محسن سرامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه در دیدار اخیر مسئولان با معاون اول رئیس جمهوری دستورهای لازم برای رفع مشکل گیتی پسند داده شده، گفت بانک عامل در این خصوص به تعهدات خود عمل نکرده است. شریف ساعت پناه و مظفر صالح‌نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شدند. به نوشته سایت اتحاد، قاضی دادگاه با غیر قانونی خواندن اتحادیه آزاد کارگران ایران از آقایان ساعت پناه و صالح‌نیا خواستار استعفا از این تشکل کارگری شد و افزود در غیر این صورت باید منتظر صدور حکم باشند. بر اساس این گزارش، اما شریف ساعت پناه و مظفر صالح‌نیا با دفاع از فعالیت‌های خود در اتحادیه آزاد کارگران ایران تأکید کردند که از این تشکل استعفا نخواهند داد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که روز شنبه توماری جهت تعیین نرخ دستمزد سال آینده با امضای بیش از 2000 تن از رانندگان این شرکت توسط نمایندگان سندیکا در دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسید. دلیل نگارش و امضای این تومار، دغدغه کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در مورد تورم و رشد افزایش چشمگیر قیمت‌ها در 6 ماه اخیر بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
آخرین آماری که در مورد حداقل هزینه یک خانوار 4 نفره در ایران منتشر شده 2,500,000 تومان در ماه است. این را حسن حبیبی، نماینده کانون شوراهای اسلامی کار در کمیته دستمزد، بر اساس گزارش‌های رسمی اعلام کرده است. او همچنین اشاره کرد که حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری 6 برابر حداقل دستمزد یک کارگر است. همونطور که قبلا هم در برنامه کارنامه شنیده اید، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود 390 هزار تومان است. عزت دولت آبادی، فعال کارگری مقیم سوئد:
نرخ تورم رو که می‌بینیم روز به روز بالا و بالاتر میره. همین امسال اگر نگاه بکنیم، مثلا ابتدای سال فروردین 21.8 طبق آمار رسمی که بانک مرکزی اعلام کرده و الان رو میبینیم که حدود 33% هستش و تا پایان سال تا 37% پیش بینی شده که میره بالا.
به موازات نزدیک شدن پایان سال، موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران بیش از پیش از سوی تشکل‌های کارگری مورد بحث قرار گرفته است. یکی از پیشنهادهایی که به نوشته روزنامه بهار از سوی کارفرمایان مطرح شده، افزایش 20% حقوق کارگران است. یعنی افزایش حقوق ماهانه کارگران تا سطح 460 هزار تومان. یک پیشنهاد دیگر نیز توسط فراکسیون کارگری مجلس به دولت ارسال شده است که بر اساس آن حقوق ماهانه کارگران بین 700 تا 800 هزار تومان تعیین شود. اما برخی از تشکل‌های مستقل کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آن شده‌اند که حقوق ماهانه کارگران 1,500,000 تومان تعیین شود. با این همه، به گزارش برخی رسانه‌ها در ایران، کارفرمایان امکان پرداخت دستمزد بالاتر از میزان 20% به کارگران را ندارند. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد انتظامی رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور گفت توان کارفرمایان به دلایلی مانند تحریم‌ها و شرایط اقتصادی افت کرده است. در مقابل برخی از فعالان کارگری و سندیکایی میگویند در شرایطی که حدود 80% کارخانه ها به بخش دولتی تعلق دارند چنین استدلالی درست نیست. یک نکته نیز در این میان وجود دارد و آن اینکه به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود نیلی استاد دانشگاه صنعتی شریف گفته است 70% ارزش افزوده صنعت در اختیار 3% بنگاه‌های صنعتی است که بخش عمده از آن دولتی هستند. در کنار این بحث‌ها پیشنهادی نیز مطرح شده است و آن اینکه دولت در شرایط کنونی که کارفرمایان قادر به افزایش حقوق ماهانه کارگران به سطح هزینه زندگی یک خانوار 4 نفره نیستند، اقدام به ارائه بسته‌های حمایتی به کارگران کند. به گزارش مهر، محمد انتظامی رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور پیشنهاد کرد که در کنار افزایش معمول سالیانه دستمزد، سازمان تامین اجتماعی برای تامین معیشت و بهبود زندگی نیروی کار سبدهای کالایی شامل اقلام پرمصرف و هزینه بر خانوار از جمله برنج، گوشت، مرغ، حبوبات و لبنیات به صورت ماهیانه تهیه و به کارگران ارائه کند. مجید تمجیدی پژوهشگر مسائل کارگری مقیم سوئد چنین اقداماتی را موقتی می‌داند.
حتی اگر این یه راه حل موقت باشه، راه حل اساسی نیست، به خاطر اینکه کارگر دستمزد شقه شقه میشه و هر موقع هم که شرایط عوض بکنه، به خصوص با قانون کار جدیدی که میاد، اینا به عنوان دستاورد تثبیت نمیشه و از کارگرها پس میگیرن و بهترین حالت اینه که دستمزدا با سطح تورم تطبیق پیدا بکنه.
بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد نیز از زاویه دیگری این موضوع را تحلیل میکند.
توی این شرایط بسته حمایتی در به موازات پرداخت دستمزد بالنسب واقعی میتونه کارساز باشه، اما بدیهیه که دولت نمیخواد و نمیتونه چنین کاری رو انجام بده. به خاطر همین هیچ امیدی، هیچ چشماندازی از اینکه کارگرا رو حتی به 10%شون راضی کنه در ارتباط با افزایش دستمزد یا این بستهای حمایتی، من چه تردید دارم. برای اینکه قبلا هم که بن کارگری میدادن، ماها میگذشت تا اون بن کارگری اعلام شد. بله، اگر دولت واقعا صادقه بیاد همین مایحتاج اساسی مردم رو، کارگران رو، به قیمت با نرخ دولتی بده بهشون و از حقوق کارگران را مدقل دستمزد تا مقدار قابل توجه و منطقی بالا ببره، که این امر بعیده واقعا.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته است در هفته‌های اخیر تعدادی از پرسنل ایرانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بلوکه شدن حقوق ارضی خود اعتراض کردند. به گفته این شنونده، این اعتراض‌ها در قالب ارسال نامه‌هایی به مدیرعامل این شرکت مطرح شده است. در نامه این شنونده نوشته شده است که معترضان تهدید کرده اند در صورت پرداخت نشدن حقوق ارضیشان از همکاری با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خودداری خواهند کرد. شنونده دیگری نیز نوشته است که حقوق ارضی پرسنل هندی، پاکستانی یا فیلیپینی که جایگزین ایرانیان می شوند به موقع و چند برابر آن هم به دلار پرداخت می شود. پیش از پایان بردن برنامه این هفته کارنامه، ماده دیگری از قانون کار را برای شما بازگو می کنم. ماده 191 قانون کار می گوید کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 تن را می توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول برخی از مقررات این قانون مستثنا کرد. به نوشته این ماده قانون کار، تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. شما می توانید برای طرح مشکلات خود یا بیان نظرات خود در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
در بهار امید بایدم چرون از شراب گل نار. یک دو جامی یار چند بوس از لبه حبیبم، یک دو جامی یار چند بوس از لبه
سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاییم یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
سودا شب تا به روز تنها خواهی بیا به بچه خواهی با جفا خواهی با جفا
ساعت 23:30 11:30 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شب بخیر شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم که شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان باشید. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در آلماتی قزاقستان برگزار میشود. سخنگوی کاترین اشتون گفت با پیشنهاد به گفته او خوبی به مذاکرات هسته‌ای در آلماتی می روند. نشست فصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از روز دوشنبه آغاز شد. وزیر خارجه سوریه امشب به تهران می رود. وزیر خارجه آمریکا گفت وقت آن است که بشار اسد از قدرت کناره گیرد. وزیر خارجه آمریکا از ائتلاف ملی سوریه خواست در نشست موسوم به دوستان سوریه در روز چهارشنبه هفته جاری در روم شرکت کند. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری به مجلس می‌رود. رئیس جمهوری پاکستان روز سه‌شنبه به تهران می‌رود. رئیس کل بانک مرکزی ایران نرخ تورم را در پایان امسال حدود 31.5% پیش بینی کرد. مجلس شورای اسلامی کلیات طرح توزیع کوپنی کالاهای اساسی را تصویب کرد. قرار است دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 3 مقام قضایی متهم در پرونده کهریزک روز سه‌شنبه آغاز شود. شمارش آرا در انتخابات پارلمانی ایتالیا ادامه دارد. آرگو جایزه اسکار بهترین فیلم سال 2013 را کسب کرد. روسیه از ایران خواست در زمینه پرونده هسته‌ای با جامعه جهانی همکاری بیشتری داشته باشد. و پرونده 3 نماینده مجلس هشتم در ماجرای فساد 3000 میلیارد تومانی به دادگاه رفت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گفتم امانم ده جا گفتم امانم ده جا خواهم که باشی این زمان تو سرده و من سرگران تو سرده و من سرگران این ساقی خمار
ها از رادیو فردا.
فیلم سینمایی پله آخر ساخته علی مصفا سرانجام پس از یک سال انتظار راهی سینماهای ایران شده است. این فیلم که اکران آن چند بار به تعویق افتاده بود، از روز 23 بهمن ماه امسال در گروه سینمایی آزادی به روی پرده رفته است. فیلم پله آخر که با بازی لیلا حاتمی، علی مصفا و علیرضا آقاخانی ساخته شده، داستان یک ستاره سینماست که به تازگی شوهرش را از دست داده است. این فیلم تاکنون در چند جشنواره خارجی شرکت کرده و برنده جوایز متعددی شده است. پله آخر دومین فیلم بلند علی مصفا در مقام کارگردان است و او پیش از این در سال 1382 فیلم سیمای زنی در دوردست را کارگردانی کرده بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
دست محبوب ندانم چون کنم، دست محبوب ندانم چون کنم، بس هجر رویش دیده جیهون کنم، بس هجر رویش دیده جیهون کنم. دست محبوب ندانم چون کنم، دست محبوب ندانم چون کنم، بس هجر رویش دیده جیهون کنم، بس هجر رویش دیده جیهون کنم. یارم چو شمع محفل است، دیدن رویش مشکل است، سر به مرا پا در گل است، بر خط خالش مایل است، بر خط خالش مایل است. یار من دلدار من کم تر تو جفا کن، یاری آخر تو زما کن، یاری آخر تو زما کن. رفتم بر یان ماه رو با اون شستم رو به رو، گفتم سخن هامو به مو، یار من دلدار آخر تو زما کن، یاری آخر تو زما کن. رفتم بر یان ماه رو با اونش هستم رو به رو، گفتم سخن هامو بمو، نوه من دلدار من کم تر تو جفا کن، یاری آخر تو زما کن، یاری آخر تو زما کن، یاری آخر تو زما کن.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
در سر من جانم جا گرفته، رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو می‌کنم.
As always since France and UK agree, Germany is happy.
برادر منحرف، خواهر منحرف، هر کی هست، نباید این روابط عاطفی سبب بشه که دین آدم تباه بشه.
چنگ بنواز و بساز نبود بود چه بود، آتشم عشق و دلم بود و تنم مجمرگی. آتشم عشق و دلم دو تنم مجمرگی. Oh, دو تنم مجمرگی میل رفتن مکن ای دوست دمی با ما میل رفتن مکن ای دوست دمی با ما بر لب جوی ترب جوی یا به کف ساغر گیر بر لب جوی ترب جوی یا به کف ساغر
رادیو فرداست که همراه شماست.
تنهایی هوا زمین شگر آی مگیرم مگیرم مگیر اگر ای تاون دایمان
عزیزم اینهی پروانه چمچوان سوزای بالم عزیزم اینهی پروانه چمچوان سوزای بالم
شان نازنین آسان دست می‌دهی.